استفاده از ماسک، آیا سایر دستورالعمل‌های بهداشتی هم توسط مسافران وسیله نقلیه عمومی رعایت می‌شود یا خیر؟ 88-82-301.
باورتون میشه میتونید یه عالمه سیب زمینی خوشمزه رو تو مدت زمان کوتاهی آماده کنید. لذت آشپزی با سیب زمینی های نیمه آماده منجمد ویلا.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چه کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bayo.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی تلاوند قرار می‌گیرن و به دست شما می‌رسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
غذایی که ما میپذیم باید خوشمزه و سالم باشه، چون ما در مقابل سلامتی مشتریامون مسئولیم. پس باید تو غذا رب چین چین باشه. اگه گفتی چرا؟
به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
یک ماکارون دنیای جدید از عطر و مزه، جمعی متفاوت و خوشمزه. یه غذای به یاد موندنیه، لذت دور همیشه. یک ماکارون
تامینو حسینو با ژیک ماکارون.
فرصتی استثنایی برای تحصیل شاغری، آموزش نیمه حضوری و الکترونیکی دانشگاه پیام نور بدون محدودیت زمانی و مکانی، برگزاری آزمون‌های آنلاین سراسری. دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
تهران من، قصه زندگی، داستان زندگی من، قصه زندگی تو در تهران من. شنوندگان محترم برنامه تهران من، تو قصه زندگی میهمان آقای سهیل معینی بودیم که در 7-8 سالگی در لرستان که بودند، با شیطنتایی هم که داشتن، توی یک اتفاقی که ناخواسته هیچ تقصیری هم توش نداشتن، ناظر توپ بازی بچه‌ها بودن، توپ بهشون برخورد میکنه و کم کم بینایی دو چشمشون از دست میدن، میان تهران و تهران فعالیت‌های تحصیلیشون رو پیگیری میکنن و میرسن به مقطع دکترا. آقای دکتر سهیل معینی بعد از اینکه مدرک تحصیلیشون رو گرفتن، دغدغه‌های هم‌نوعان خودشون هم فراموش نکردن و اقدامات خوبی رو انجام دادن. آقای دکتر معینی، یکی از بخش‌های برقراری ارتباط با کسانی که حالا از نعمت دید محروم هستن، از طریق حس لامسه است که برای موتو ما اون خطوط بریل رو داریم. این 6 نقطه خیلی تاثیرگذار هست. در این زمینه چی کار کردی؟
ببینید، من بعد از دوران لیسانسم وارد عرصه مطبوعات شدم و عرصه قلم و رسانه. در خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان کارشناس خبر استخدام شدم و بعد در همون اوایل کارم در خبرگزاری این فرصت شد گرفت که در واقع روزنامه ای رو از فعالین آغازینش باشم که به اسم ایران سپید میشناسیمش. یعنی بعد از اینکه روزنامه ایران منتشر شد، دوستان نابینا از مؤسسه ایران خواسته بودن که خب روزنامه ایرانی که قراره برای هر ایرانی باشه، پس سهم ما چیست در این عرصه و ما که نمیتونیم روزنامه ایرانو بخونیم. در نتیجه تمهیداتی اندیشیده شد با ابتکار در واقع مدیر عامل وقت و موافقت ایشون، دکتر بردی نژاد، که در واقع اولین روزنامه جهان به خط بریل شکل گرفت. پدیده‌ای که شاید خیلی از شنونده‌ها ندونن که این تنها روزنامه بریل در دنیا هست. ما روزنامه‌های متفاوتی الکترونیکی و مجازی داریم، ولی به صورت خط بریل این اولین روزنامه است. در واقع اولین کسانی بودیم که روزنامه را شکل دادیم و تیم تحریریش را تشکیل دادیم و در واقع روزنامه را به عنوان یک رسانه سر و سامان دادیم و به وجود اومد. جدا از روزنامه ایران سپید، خب ما فعالیت‌های خودم رو در عرصه قلمی عمدتاً بردم به طرف پیگیری حقوق افراد معلول در کشور و تبلیغ در واقع حقوق اونها، پیگیری حقوق اونها. و میخوام بگم فقط روزنامه یک کانال اطلاع رسانی نبود، از طریق اون فعالیت ها ما تونستیم نیازهای افراد معلول رو به گوش مسئولان برسونیم و همین باعث شد که در سال 1383 که قانون جامع حقوق معلولان در کشور به تصویب رسید، خود من توش نقش داشته باشم. فعالیت‌های زیادی رو انجام دادیم در تدوینش، در تصویبش، و این اولین قانون جامع حقوق معلولان کشور بود. تنها کانال روزانه و موثق و قابل اعتماد توزیع اطلاعات در حوزه نابینایان بود. تصمیم‌هایی که در کشور برای نابیناها گرفته میشه، انعکاس فعالیت‌های اجتماعی خود اونها، انعکاس فعالیت‌های انجمن‌ها و تشکل‌های نابینایان در سطح استان‌ها، فعالیت‌های اونها در عرصه‌های ورزش، دانشگاه و بقیه عرصه‌ها.
در چنین شرایطی وظیفه هر کسی که با یک مشکلی مواجه میشه چیه تا بتونه به اون خواسته‌هاش برسه و اثرگذار در زندگی خودش و دیگران باشه؟
ببینید، واقعیت قضیه اینه که بدونی که بخوام شعار بدم، صحبت‌های فانتزی بکنم و صحبت‌های غیر واقعی بکنم و لوکس، ما میتونیم بی نهایت راه برای تجربه موفق زندگی پیدا کنیم. تلاشمو کردم هم برای خودم هم برای دیگران مفید باشم و شنوندگان رو بدونن. بله، آدم باید قدر سلامتیشو بدونه، اما مهمترین جلوه های سلامتی فقط سلامتی جسم نیست، سلامتی روح، سلامتی ذهن، این که آدم بخواد زندگی رو بسازه با به دل خودش، بتونه عنصر مفیدی باشه. اینها جلوه های عمیق‌تری از زیبایی است که قطعا اگه شنوندگان شما بتونن این رو با زیبایی های ظاهری که بینایی میتونه درکش کنه توام کنن، فکر میکنم به هر حال حتی تو این شرایط ویژه کرونا، تو همین شرایط بد اقتصادی که بالاخره شاید خیلی متحمل فشار باشن، بشه زندگی رو به یک چشم دیگه ای نگاه کرد و آدم سعی بکنه زندگی رو تا جایی که در قدرتش هست، تا جایی که ارادش میتونه اجازه بده، بسازه و زندگی بهتری برای خودش و دیگران شکل بده.
انشاءالله. و به این جمله میتونیم برسیم که چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. از شما آقای دکتر سهیل معینی سپاسگزاری میکنم که در قصه زندگی امروز در رادیو تهران حضور داشتیم، باهاتون گفتگو کردیم. اما شما شنوندای محترم، اگر دوست دارید قصه زندگی و فعالیت‌های اجتماعیتون رو از طریق برنامه ما در میون بذارید، به سامانه پیامکی 30094 پیام بدید. من مهدی اسماعیلی خدمت شما خواهم رسید و گفتگویی رو با هم خواهیم داشت.
18:45 است. شما شنونده و مهمان تهران من هستید از رادیو تهران. آمدید به میز خبر تهران من رادیو تهران با همکاران ارجمندم عطی خانم میرزایی عزیز و جناب آقای سید مهدی پور حسینی که در استودیو حاضر هستن تا به موضوع امروز بپردازن. خانم میرزایی سلام، درود بهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز تهران من. امروز هم توفیق این رو پیدا کردیم تا در خدمتتون باشیم با یک بسته خبری دیگه.
به امید خدا آقای پور حسینی.
دوش منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه تهران من. افتخار داریم که با یه میز خبر در خدمتتون هستیم.
موضوع چیه؟
موضوع امروز کارت بازرگانیه.
خب به کار ما نمیاد پس
چیه؟
کارت بازرگانی میدونم چی، میدونم به کار من نمیاد.
درست، اول توضیح خدمتتون بدیم که شاید خیلی از شنونده همون ندونن اصلا کارت بازرگانی چی هستش. مجوزیه که دارنده های اون اهم از شخص حقیقی و حقوقی میتونن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات بکنن. ورود و صدور کالا برای همه تجار آزاد نیست و بازرگانایی میتونن مبادرت به ورود و صدور کالا بکنن که دارای کارت بازرگانی باشن.
حالا توی میون
بله شرایطی داره. توی میون باز هم بحث سوء استفاده هست و خیلی ها از این قضیه متاسفانه سوء استفاده
مثل همیشه متاسفانه که باید برن کارت بازرگانی بگیرن، اما خیلی از بازرگانان ممکنه که خیلی از افراد ممکنه کار بازرگانی رو انجام بدن اما کارت بازرگانی برای خودشون نباشه. یعنی خیلی موقع میگن که کارت بازرگانی ممکنه برای شخص عادی باشه اما خب حالا اجاره میکنن ازش، حالا به قول معروف خودشون یه قرارمدارایی میذارن، از کارت بازرگانی طرف دیگه برای خودشون استفاده میکنن و به کار بازرگانی میپردازن، حالا هر چی که میخواد.
البته مسئولیتش ما متوجه اون شخص دارنده کارت میشه.
دقیقاً همینطوره. بله البته که به قول معروف از نظر قانون بخوایم حساب کنیم هر جفت زیر سوال خواهند رفت هر دو طرف.
بله.
ولی خب بله کسی که این کارتو داره همونطور که میگن در حفظ و نگهداریش کوشا باشین، همه جوره باید کوشا باشن که سوء استفاده.
گزارش تهیه کردین یا حالا مطلب دیگری اگر هست میخواین؟
تماس تلفنیمون برقراره با آقای لاهوتی.
نه گزارشو اگه اجازه بدید ما
بشنویم. گزارشو بشنویم. بله.
بعدش به تماس تلفنی بگم گزارشتون حالا مسائل رو مشخص‌تر روشن‌تر می‌کنه. بله.
از نظر تعهدات باقی مانده صادرکننده ها 15.7 میلیارد دلار کسایی تعهد ارزششون مونده که کارت بازرگانی دارن.
ارزهایی که از کشور خارج شدن اما برنگشتن. رقمی که اگه با دلار امروز محاسبه بشه حدود 407 هزار میلیارد تومان میشه. جالبه بدونید که این رقم تنها 77 هزار میلیارد تومان با بودجه عمومی امسال کشور تفاوت داره. همتی رئیس کل بانک مرکزی میگه
70 نفر از اینا که آخرین گزارشی که وزارت اطلاعات به من داده اینا که بازداشت شدن کارتون خوابن، کارت بازرگانی یه بار مصرف یا هر چی دادن دست اینا ارزششون هم برنگردوندن.
ادعی هم بودن که با وجود برخی معافیت‌ها برای تزریق نکردن ارزششون به سامانه نیما به شیوه دیگه‌ای از این کارت‌ها استفاده کردن. جاوید کارشناس اقتصادی:
مثلا 5 میلیون دلار صادرات داشته و اینو بر نمیگردونده.
تخلفاتی که تنها با یک وکالتنامه قابلیت اجرایی داشتن. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران همینطور میگه:
اجازه استفاده از کارتش رو به دیگری میدادن و گمرک و مراجع هم میپذیرفتن این کار رو.
همین تخلفات به قدری راحت شده که با یه گشت ساده تو اینترنت میشه یه شرکت سوری ثبت کرد و در ازاش کارت بازرگانی دریافت کرد.
ما یه دونه ملک داریم برای ستامون کارت میدن؟
برای ستا تو قاره اوکی میکنن که بدن بشن. حالا فوقش برای دو تایی دیگه یادت سوری میزنیم. برای بازدید که اومدن همه های میکنیم. حالا اون یه جا رو بازدید کنن.
حالا کشمکش ها بر سر بود و نبود این کارت ها هنوز ادامه داره و بخش خصوصی میگه باید این مجوز غیر ضرور حذف بشه. لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی همینطور میگه:
داشتن کارت بازرگانی هیچ ضرورتی در اجرای تجارت خارجی نداره، در همه جای دنیا این منسوخ شد.
وزیر سمت هم با پذیرش این اشکالات میگه این موضوع همچنان در حال بررسیه.
اشکالاتی داره که ما بر اساس پیشنهادات اتاق داریم در کمیته همین سازمان توسعه تجارت داریم بررسی میکنیم.
کارت ها چه باشند و چه نباشند، مسلما انتظار فعالان اقتصادی اینه که جلوی این قبیل تخلفات گرفته بشه.
فکر کنم موضوع روشن‌تر شد به توجه به
یه خورده حقیقتاً میرین. من یاد چی افتادم؟ من یاد این افتادم که یه عده میومدن یه مدت، البته الان نمیدونم هست یا نه، ولی یه مدت میومدن جلوی درب دادگاه ها میشستن میگفتن که ما یه مبلغی رو میگیریم به عنوان شاهد میایم تو. یه مقدار من یاد این افتادم.
بسیار خب، ما گفتگو کنیم با مهمانمون که پشت خط هستن، معطلشون نکنیم جناب آقای لاهوتی رو.
بله جناب آقای محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تصویب تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، سلام بر شما.
درود به شما آقای لاهوتی، با همکارانم
آقای لاهوتی سلام و عرض ادب، شبتون بخیر. آقای لاهوتی هم ابتدا فکر کنم دیگه حالا گزارش هم شنیدید دیگه.
بله، من قبل از سوال شما اجازه بدید که عرض سلام و ادب
خدمت بله حتما
همه شما عزیزان حاضر در استودیو و شنوندگان محترم برنامه داشته باشم در خدمت شما.
بله آقای لاهوتی، همین ابتدا یه سوالی از خدمتون داشتم، چرا کارت بازرگانی حذف نمیشه؟
ببینید واقعیتش این هستش که ما معمولا سیاست گذاری هامون و زیر ساخت هامون متناسب با یکدیگر نیستن و از اونجایی که دستگاه دولتی برای وصول مطالباتشون زیر ساختهای لازم رو فراهم نمی کنن و اون ابزارهای لازم رو در اختیار ندارن و زیر ساختش رو هم فراهم نمی کنن، رو میارن به ابزارهای مختلفی برای وصول مطالباتشون. به عنوان مثال شما وقتی میخواید یک ملکی رو به یک نفر واگذار بکنید، وقتی که دفترخونه تشمیل برید حدود 3 تا 4 استعلام از دستگاه مختلف هم از شهرداری، نمیدونم پایان کار، عوارض نوسازی، مالیات، نقل و انتقال ازتون میخواد. دلیلش این هستش که به نظر من این ساخت ها چون فراهم نیست و فرار مالیاتی و یا عدم پرداخت حقوق عقدی دولت توسط ابزارهای نوین و کارآمد وصول نمیشه، دولت هم برای به دست آوردن مطالباتش به ابزارهای مختلفی متوسل میشه، از جمله کارت بازرگانی.
حالا یعنی الان کارت بازرگانی جلوی این تخلفات رو گرفته، یعنی مالیات و اینا رو همه رو انجام میده؟
یعنی نمیشه بازرگانی؟ میخوام خدمت شما بگم که در اصل دولت و حاکمیت در هر بخشی وقتی شما نگاه میکنید یک سری ملحقاتی وجود داره که با یک ابزاری میخواد از طریق اونها به این مطالباتش برسه. حالا برای کارت بازرگانی که شما میفرمایید، قطعا واردات از محل کارت‌های بازرگانی خب یک سری حقوقی داره که باید به دولت پرداخت بشه و مالیات فروش کالای وارداتی باید به دولت پرداخت بشه. خب خیلی فرار مالیاتی در این بخش زیاد بود در سالهای گذشته. یک قانونی رو اومد سیاستگذار اعمال کرد که کسانی که در توسط سازمان سمت راستی آزمایی شدن و مورد تایید هستن کالاشون رو کماف سابق ترخیص میکنن، ولی کارتایی که به هر حال سال اولشون از هنوز عمل کردی ازشون به جا باقی نمونده و نمیشه در از اون اعتبار لازم رو بهش داد، 4% به صورت علل حساب مالیات رو دریافت میکنن. لذا این باعث میشه که به نوعی دولت به حقوق حقش برسه. ولی ما شاهد این هستیم که به محض اینکه موضوع پیمان سپاری تعهد ارزی در برگشت ارز صادراتی مطرح میشه، بلافاصله تخلفات در این بخش گسترده میشه. درسته. که باز من برمیگردم به همون عرایز اولم که تا زمانی که سیاستگذار سیاست‌هاش متناسب با واقعیت‌های روز و کارآمد تعیین نکنه، قطعاً سوء استفاده و فرار حالا چه مالیات.
جناب لاهوتی، عده‌ای هم از همین کارت‌های یه بار مصرف و اجاره‌ای برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنن.
اصلاً تعریفی که امروز حالا ما که کارت اجاره‌ای یا یک بار مصرف اصلا صادر نمیشه، کارت هم 1 ساله است و برای تولیدی ها 5 ساله، ولی بحث اینجاست که تخلف موقع صدور کارت که اتفاق نمیفته. تخلف در زمانی اتفاق میفته که کارت رو در اختیار یک شرکت یا یک فرد قرار میگیره و بعد از یک سال مشخص میشه که حالا بدهی مالیاتی داره، تعهد ارزی داره و ایفا نکرده. دقیقاً یک ابزاری هست همونطور که شما در شروع بحث اشاره داشتید و یک مجوزی هست برای تجارت خارجی مثل هر مجوزی که برای صنوف و فعالیت‌های دیگه هم صادر میشه، ولی مسئله اینجاست که اگه تخلفی صورت میگیره بعد از گذشت یک سال است که خودش رو نشون میده و باید بهش برخورد بشه. به عقیده من اون سیاست گذاری هایی که صورت میگیره باید به روشی باشه که جلوی تخلفات رو بگیره. به عنوان مثال خدمتون عرض میکنم، امروز یک دارنده کارت بازرگانی که سال اولش هست، خب تا حدود 4 ماه گذشته میتونست به هر میزان کالا صادر کنه که حالا همین اتفاقاتی افتاد که در حوزه برگشته از رئیس بانک مرکزی در این گزارش شما هم در مورد حالا عده تحت عنوان کارتون خواب یا هر اسم دیگه فرار برگشت ارز داشتن و بعد انتهاش هم که میرسن به عده افرادی که اصلا در این حوزه نه آشنا هستن و نه هیچ سبق و سابقه
شاید روشون هم خبر نداشته باشه
و قطعا هم همینجوره عددی رو به اینها پرداخت کردن و اون کارت رو در اختیار گرفتن.
خب زمانی که این کارت داره در اختیار فرد متقاضی قرار میگیره، هیچ رزومه ای مثلا از طرف نمیخوان که مثلا شما رزومتون چیه، تا حالا کار بازرگانی کردین نکردین، رشتهتون مثلا حتی رشته تحصیلیتون هم به همچین چیزی مربوطه نیست، شغلتون چیه؟
حالا ببینید رشته تحصیلی که ما در انتصابات
نه برای مثال میگم این هیچ ارتباطی باید به قومفی ارتباطی داشته باشه دیگه دنبال کارت بازرگانی بیاد. ولی مثلا چرا من نمیام، چرا همکارم نمیاد؟
ببینید اون چیزی که قانون تعریف کرده، اولا کارت بازرگانی صدورش و تعریفش توسط وزارت سمت که یک دستگاه حاکمیتی از صورت میگه. نکته بعدی در قانون یک سری موارد احصا شده. به عنوان مثال کسی که میخواد درخواست کارت بازرگانی بکنه باید یک دفتر اداری تجاری و یا موقعیت اداری داشته باشه و سند و یا اجاره نامه رو ارائه بده. دوم اینکه باید گردش مالی داشته باشه و پرینت حساب داشته باشه. سومی که باید دفاتر ثبت شده در ثبت شرکت ها و یا دفاتر بازرگانی داشته باشه. چهارم باید پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی منطقه خودش تشکیل داده باشه و کد اقتصادی داشته باشه.
یعنی واقعا کارتون خوابایی همه شرایط رو دارن، چون که توی گزارش گفته شد منم دارم میگم.
واقعا باید از این کسایی که این ادعا رو میکنن سوال بشه که چگونه میشه که یک سری آدمایی تحت این عناوین بیان کارت بگیرن و بعد ما بگیم که مثلا این میلیارد دلار کالا صادر کرده ولی انتهاش اینا بودن. ضمن این که واگذاری کارت به شخص دیگر همونطور که باز تو گزارش شما بود
چجور داره؟
تحت عنوان وکالت یا صلح‌نامه اتفاق میفته. وکالتنامه و
یعنی قانونیش میکنن از این طریق.
دقیقاً در دفاتر اسناد رسمی صورت میگیره که مشخص این کسی که کارت رو در اختیار گرفته چه کسی است.
درست.
اگر نیت و قصدی برای برخورد باشه امکان ردیابی و برخورد هست.
درست. خیلی ممنون آقای لاهوتی.
خیلی متشکرم از شما رئیس محترم کمیسیون تحصیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران جناب آقای محمد لاهوتی. باهاتون خداحافظی می‌کنیم، ازتون خیلی تشکر می‌کنم.
ممنونم از وقتتون.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا.
بله، حالا اینطور که معلومه حالا اکثر کشورها این شیوه منسوخ شده است و ایران به نظر میرسه که تنها کشوریه که کارت بازرگانی داره و معلوم نیست که چرا عده‌ای اجازه نمیدن که کارت بازرگانی حذف بشه و از وجودش و بودن کارت بازرگانی دارن حمایت میکنن، در صورتی که همین صدور کارت بازرگانی میتونه خیلی رانت ها رو ایجاد بکنه.
درود بهتون. خیلی متشکرم آقای پور حسینی. خانم میرزایی درود به شما. از شبتون خوش باشه. خدا نگهدارش.
خدا نگهدارش.
خب بریم به ایران شهر، استودیو صدای شهر.
صدای شهر.
سپاسگزارم که صدای شهر رادیو تهران رو میشنوید. شهروندان عزیز شهر تهران، هنگام استفاده از تاکسی، اتوبوس و یا مترو لطف بفرمایید و تا حد امکان از صحبت کردن با تلفن همراه یا با افراد دیگه به ویژه به مدت طولانی و با صدای بلند خودداری کنید، چرا که استفاده از ماسک به تنهایی برای مبارزه با کرونا کافی نیست.
ترافیک
و اما برای تعیین مسیر بهتر با خبر باشید که بزرگراه بسیج ترافیک سنگینی داره در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه خاوران تا محدوده خیابان شهید دهقی. بزرگراه امام علی هم ترافیک سنگین داره در مسیر شمال به جنوب از خیابان شهید گلشن دوست تا محدوده خیابان پیروزی. و در بزرگراه شهید باقری هم وضعیت ترافیک سنگین رو شاهد هستیم در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید زین الدین تا محدوده بزرگراه شهید سلیمانی. و اما از شما عزیزان خواسته بودیم که در ارتباط با مشکلات و مسائل و دغدغه‌های شهری تماس بگیرید با صدای شهر رادیو تهران. بریم یکی از تلفن‌های شما رو بشنویم.
صدای شهر، صدای شماست. 88 82 201.
خیابان کوهستان میرم تو میدون کتاب، یه مجتمعی تازه ساختن، ماشینا رو میبرن از جلوی اونجا، خیلی هم پارک کردن، دوبله سوبله وایسادن، ولی ما مجبوریم بریم. اما چهارراهی هستش قبل از اونجا، خیابون صحرا. فکر میکنم که اونجا رو اگر همون چهارراه خودش رو بذارن، سابق هم همون بوده، ماشینا دور میزنن، دیگه نیازی نیست برن تو اون ترافیک گیر بکنن.
خب مشکل دور زدن و دور برگردان محلی که مورد نظرشون بود رو گفتن. پاسخ جناب آقای حیدرنیا، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه دو رو به ایشون بشنویم.
در راستای ترافیک خیابون کوهستان که شهروند اظهار داشتن خدمتتون عرض کنم، میدان کتاب تر اجرایی داره. بعد از اتمام عملیات مترو که در حال حاضر کارگاه مترو اونجا دایر هست، تر اونجا اجرایی خواهد شد و ساماندهی خیابون کوهستان هم در همون راستا انجام میشه. فعلا دور برگردون موقت در مقابل مجتمع تجاری احداث شده، ولی تر اصلی ان شاءالله بعد از اینکه عملیات اجرایی مترو تموم شد تو خیابون کوهستان اجرا خواهد شد و برنامه اصلیمون رو ان شاءالله اون موقع اجرا می‌کنیم.
و اما مطلع باشید که معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از تشدید برخورد با پلاک‌های مخدوش در ساعات ممنوعه تردد در شهر خبر داده. طبق توضیح سرهنگ همخانی، تیم‌های گشتی پلیس راهنمایی و رانندگی با حضور در معابر با هر گونه مخدوش کردن یا پوشاندن پلاک در ساعات‌های 21 تا 4 بامداد برخورد می‌کنند. اما موضوعی که امروز برای شما عزیزان مطرح کردیم این بود که باید در واقع در وقتی که مسافر هستیم در ایستگاه ها یا در وسایل حمل و نقل عمومی غیر از استفاده از ماسک چه کارها باید بکنیم؟ آیا دستورالعمل های دیگه بهداشتی رعایت می شود یا خیر؟ راجع به همین موضوع با ما تماس گرفتید. یکی از تلفن هاتون آماده است که بشنویمش.
منظورتون از شیوه‌های بهداشتی یعنی ماسکی که همه دارن میزنن، فاصله گذاری اجتماعی که تو اتوبوس و مترو اینا واقعا نمیشه اینا رعایت کنی. اگه بخوای رعایت کنی باید همه رو جریمه کنید. بعد دیگه چیزی نمیمونه. تو اتوبوس و مترو هم که اکثرا صحبت نمیکنن. واقعا انقدر جمعیت تهران شلوغه که دیگه اصلا این صحبت ها نیست.
صحبت شما در یک وجه کاملا درسته، به شلوغی اشاره کردید این هست و اینکه وسایل نقلیه ممکنه قدری کم باشن و ازدحام توی اونها باشه، اما اگر قدری صبر بکنیم و به فکر سلامت خودمون باشیم قطعا مهمتره، چرا که حالا شاید یک